این کلاس برای آموزش فن نویسندگیه، حالا چه کتاب چه مقاله، همه اینا که به جایی رسیدن با فشار زندگی و با فشار تو رسیدن به اون هدف رسیدن.
صفحه علم و یقینم
تعیین هدف.
ما دو تا حرف داریم، یکی تعیین مخاطب، یکی تعیین هدف. تعیین هدف یعنی چی؟ آقا شما میخوای برای کودک صحبت کنی، خیلی خوب، مخاطبت قبول، اما به کودک میخوای چی بگی؟ هدفت از این که درباره مسواک میخوای برای بچه حرف بزنی اینه که بچه ها مواظب دندوناشون باشن؟ نه، بچه ها ادب یاد بگیرن که جلو مردم با دندون کثیف نیان، دهنشون باز میشه دندونشون دیده میشه مثلا زشته. فرق کرد پس. یعنی یه وقت آدم میخواد به بچه بهداشت بدنشو یاد بده که سالم بمونه. خب شما اگه این سیاق بخوای برای بچه حرف بزنی، طرز صحبت کردن و چیندن مطلبت خیلی فرق میکنه. تا اینکه هدفت از قبل اینه که به بچه میخوای تمیزی ظاهری رو آموزش بدی که بچه من کثیف نباش، یه جور باش، ظاهرت گیرا باشه، تمیز باشه، کسی متنفر نشه ازت. اینجا تون راجع به این که بدنت سالم بمونه و خودت سالم میمونی و عمرت طولانی میشه، اصلا این حرف رو کلن میریزی دور. حرف خوبیه، اما هدف وقتی تعیین بشه، شما تو اون موضوع به سمت اون هدف مطالبی که جمع شده رو جمع میکنی و به سمت اون هدف حرف میزنی. و این باز بزرگترین اشتباهیه که خیلی از ماها داریم، که وقتی میخواییم یه حرف رو بزنیم میگیم حیفه اینم بهش بگم. خیال میکنیم که این که ما اون چیزای حیف رو از دست ندیم برای مخاطب خوبه، در حالی که مخاطب اون چیزی که شما میخواستی بگی رو گم میکنه. شما میخواستی تمیزی رو بگی، چهار تا حرف راجع به سلامت بدن از مسواک که میگی، این آخرش میگه که بالاخره ما الان از مسواک چیکار کنیم، بدنمون سالمه یا نه؟ اگه بخوای هر دوشو بگی اب نداره ها، اما وقتی یه چیز دیگه ای که منظورت الان نیست، یا این بچه مشکلش الان سلامتی نیست، یه بچه یه درب داغون مواظب ظاهرش نیست، میخوای اینو آموزشش بدی، وقتی اون مطلب بهداشت و سلامت رو قاطی میکنی، اون حرف خودتو گم میکنی. یعنی این مخاطب، این بچه، اون حرف شما رو به طور دقیق نمیگیره که به من دارن اینو یاد میدن، میخوام بگن حواستو جمع کن، ترتمیز بگرد تو اجتماع. حرف من اینه که کار بعدی اینه که یک نویسنده حتی توی مقاله 3 صفحه‌ای باشه یا یک کتاب 500 صفحه‌ای، اول باید بشینه تعیین کنه که آقا من الان میخوام چی کار کنم. میخوام راجع به قدیر بنویسم. راجع به قدیر بنویسم که نمیشه که، چی میخوای بنویسی؟ یعنی اون هدفی که شما الان از این مطلبی که گرفتی میخوای ثم مماضی وقتی تموم شد مردم چه نتیجه‌ای بگیرن، به چه هدفی برسن. اول باید بشینی اون هدف رو تعیین کنی، بگیم ببین ما میخوایم به این هدف برسیم. نتیجه چی میشه؟ من خودم تو کارهای خودم بارها اینو امتحان کردم. هدف رو تعیین میکنم، مطالب رو جمع کردم، تدوینش میکنم، نوشتم، شد یه کتاب 500 صفحه. بعد میگم فلانی یادت نره ها، گفتی هدف فلان چیزه. خب حالا هدف رو بکار اینجا جلو چشمت، یه دور خودت بشین 500 صفحه رو بخون. یعنی خودم میخونم میگم این 4 خط با اون هدف اصلا ربطی نداره، من برای چی نوشتم اینو؟ موقع نوشتم سر حال بودم یه چیزی نوشتم، خطش میزنم. اگه اون هدفه، این 5 خط یه مقداری حواس پرت کنه، پاکش میکنم. و خیلی شده که مثلا از 500 صفحه شد 100 صفحهش پاک شده. یعنی خدا وکیلی نشستم گفتم اگه من این هدفو میخوام به این شنونده، به این خواننده منتقل کنم، این 100 صفحه نباشه بهتر میفهمه حرفو، بهتر به این راه راستی که من میخوام هدایت میشه، حالا به ذهن خودم مثلا. و همین حرفا رو نوشتم، میگم خب این مخاطب اگه این حرفا رو بخونه، این جملات تو اون هدفی که شما بخوای بگی رسا نیست، اینو یه دستکاری بکن، یه کمی تو ادبیاتش دست ببر، قشنگتر اون هدف رو به اون حالی خواهد کرد. و ببین اینا یه کاراییه که اگه کسی واقعا مؤلف باشه، واقعا مخاطب شناس باشه، واقعا هدف داشته باشه، هیچ وقت نمیتونه یه کاری که مثلا تو یه سال بعد در بیاد تو 6 ماه تحویل بده. همون 6 ماه بعدی است که اصل کتابو تنظیم میکنه، قوام بهش میده. مجرد جمع‌آوری که کاری نداره که، اما هی حک و اصلاح، حک و اصلاح، ترتمیز کردن، میزون کردن، اضافه کردن، کم کردن، برای چی؟ برای اینکه من آخر وقتی تموم شد مطمئن باشم هر کی اینو خوند به اون هدفی که من زدم تو خال به اون هدف میرسه و اون کارشو انجام میده. حالا این شد مطالب. اصلا ادبیات حرف زدن، یه موقع یه کتابی تموم میشه و من اینو از بعضی مؤلفین دیدم که 200 صفحه کتاب تموم شده، این میگه آقا این طوری که من وارد شدم تا خارج شدم از مطلب، این از نظر این مخاطب این مدل حرف زدن به درد نمیخوره. پس 1 سال دیگه وقت گذاشت، مطالب همون، دستبندی همون، ادبیات کلامو کلن عوض کرد. مثلا گفت من تا حالا با این لسان حرف زدم، الان میخوام یه دور کلن اینو بازنویسی کنم با یه لسان دیگه حرف بزنم. برای چی؟ 1 سال مثلا چاپ بشه شو 1 سال یه کتاب دیگه مینویسی؟ نه، منظور من مگه این نبود که با خوندن این کتاب به اون هدف برسم؟ به اون هدف رسیدن 1 سال دیگه وقت میخواد. من یادم میاد یه موقعی یه کسی کتابی نوشته بود به من نشون داد که این چجوریه اینا. گفتم که این که اولا ویرایش نشده، نه ویرگول داره نه نقطه داره نه چه. گفته که، گفتم خب اینطوریه. گفتم من این چیزا بلد نیستم. گفتم خب بلد نیستی، آدمایی که بلد هستن وجود داره، شما زحمت بکش بده به اونا، حالا بالاخره هزینه‌ش هم باید پرداخت بکنی، اما کتابت کتاب میشه، مخاطب قشنگ میفهمه شما چی. گفت من این پولا نمیدم. ما نگفتیم پول بده، نگفتیم کاری بکن. من پرسیدی؟ گفتم این راه کارش اینه، شما برای اینکه کتابت کتاب بشه باید این هزینه رو بکنی، این وقتم بذاری، 6 ماه دیگه صبر کنی تا این ویراستاری بشه، بشه یک کتاب قشنگ. خب ببین حرف ما اینه که برای رسیدن به اون هدف شما، حتی اگه جلد کتاب لازمش اینه که شما مثلا 500,000 تومان به یه طراح فوق‌العاده بدی که یه طرحی بکشه که با این طرح مخاطب جذب این مطلب بشه، باید این کارو بکنی. ولی خب ننویسستن کتابو، وقتی نوشتی و میمونه رو زمین کسی استفاده نمیکنه و این استفاده بنده به همین رنگ جلد و طراحی جلد، شما باید این کارو بکنی. یعنی این نیست که آدم خیال کنه فقط مطلبه، همون مطلبو الان شما یه موقعی، من یادم هست که مکان رو زیاد اسمشو نمیارم، یه ساختمون خیلی عظیمی بود، بعد کسی گفت فلانجا رفتی دیدی؟ گفت من چی؟ گفت حالا برو یه نگاهی بکن. رفتیم و برگشت گفت که این کاری نداره که 4 تا آهنپاره رو به هم وز کردن اسمشو گشتن ساختمون. اون آقایی که اونجا به هر حال مهندس این کار بود گفت اتفاقا تمام هنر همینه که آدم بتونه از 4 تا آهنپاره ساختمون به این عظمتی که مثلا میگم باید با 2 میلیارد ساخته میشد با 500 میلیون تومان درستش کرده. این تمام هنرش همینه که تونسته با 500 میلیون تومان کار 2 میلیارد رو بکنه و کسی میاد این تفاوت رو انقدر احساس نکنه که انقدر تفاوت این پوله و این کار با این پول کم به این قشنگی ساخته شده. حالا منظورم از این حرف اینه که برای هدف تعیین کردن در تألیف باید یه مقام و ارجی قائل باشیم که برای رسیدن به اون هدف هر کاری لازمه باید بکنیم. حالا اون کار لازمه گاهی تو رنگ‌آمیزی جلده، گاهی تو ویرایش متنه، گاهی تو اینکه مطلب رو با چه ادبیاتی بیاریم. حالا شما، باز من اسم نبرم، شما راجع به شهادت حضرت زهرا کتابای مختلفی دیدین. خب بعضیا همون چیزی که با مدرک مثلا شهادت حضرت زهرا کتاب فلان جلد فلان از شیعه از سنی جمع‌آوری کردن، بعضیا همون مطالب رو برداشتن تو قالب ادبیات جدید قشنگ برای نسل جوان درستش کردن. شما کتاب و ورق بزنید، نه یه دونه آدرس توشه، نه یه دونه سند توشه، نه متن عربی توشه، هیچی توش نیست، تازه برگردونده، حتی متن فارسی هم عیناً نیومده. خیلی خوب، این یه مخاطبی رو در نظر گرفته، یه هدفی رو گفته بابا من یه جماعتی رو میشناسم، اینا درباره شهادت حضرت زهرا حوصله خوندن متن عربی ندارن، حوصله آدرس مادرس ندارن، اگه متن فارسی هم دقیق بخوای بذاری بازم حوصله ندارن، من اینو تو یه قالب قشنگ جدیدی میریزم که اون جماعتی که نمیخونن بخونن و از شهادت حضرت زهرا با اطلاع بشن. ببین هدف رو اول تعیین میکنه، بر اساس اون هدف یه چیزی میسازه که تطابق داره با اون هدف و گیرایی داره برای اون کسی که بر اساس این هدف میاد تو میدون. خب این هم یه مطلب. مطلب دیگه، این مطلبتون سنگینه، من بشینم تحلیل. ما تا یه جایی میخواییم مطالب رو برای یک شنونده یه مخاطبی تحویل بدیم. تقسیم بندی، تعیین هدف، تعیین مخاطب کافیه. یعنی شما بیشتر از این نمیخواد به خودت زحمت بدی، همینقدر که مخاطب رو درست تعیین کنی و طرز حرف زدن با اونو یاد بگیری و هدفی که با اون مخاطب داری رو تعیین کنی، با مطالبی که جمع‌آوری کردی میتونی همینا رو یه جوری بچینی که طرز چیندن شما و طرز گفتن شما اون مخاطب رو اشباع کنه و به نتیجه برسونه. اما مطلب بعدی و مرحله بعدی تجزیه و تحلیله. یعنی شما یه مطالبی که جمع کردی یه وقت میتونی همین طوری ساده و خام تحویل بدی با همه این مقدمات، یه وقت یه پله پاتو میذاری جلوتر، میگی که از این مطالب ترکیبش یه استنتاجی در میاد. ظاهرا اون دفعه هم یه اشاره کردم. ببینید یه وقت شما میوه ها رو در چیندنش، گل ها رو در چیندنش تنظیم میکنی، یه وقت میخوای آبپوش درست کنی، خورش درست کنی، دیگه اونجا فقط این نیست که سیب زمینی و زردچوبه و آب و بچینی بغل هم، باید اینا رو ترکیب کنی. ساعت جوشوندنش مشخصه، اندازه هر کدوم از این باید مثلا یه قاشق باشه، از اون باید مثلا یه کاسه بزرگ باشه. تمام این ریزکاری هاست که یه خورشت و خورش میکنه یا یه آبگوشت و آبگوش میکنه. اون دیگه اسمش تجزیه تحلیله. یعنی شما یه مطالبی که داری تازه میخوای به مخاطب بگی که این مطالب قشنگ رو میبینی، این تقسیمات قشنگ هم دیدی، هیچ خبر داری چقدر اعتقادات زیر این خابیده، هیچ خبر داری چقدر اخلاق زیر این خابیده؟ پیدا نیست اصلا، تو ظاهرش اصلا دیده نمیشه. این نیاز داره که یک کسی بیاد بشینه و اون چه که زیر و تحت مایه این مطلب خابیده رو بیاره بیرون. و این جز با ترکیبه، مثل ترکیب آبگوش، ترکیب غذا، ترکیب دقیق مطالب کارشناسانه هیچ وقت به دست نمیاد. حالا ما الان در صدد مثال باشم دیگه خیلی وقت گرفته میشه، ولی در حدی که وقت اجازه میده توضیح بدم بهتون. ببینید ما میگیم یا ایها الرسول بلغ، حالا موضوع قدیره، قدیرستان، از این موضوع خارج نشیم. نه، میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خطبه قدیر رو ورق میزنیم، بینیم که اونجا دو تا آیه هم پیغمبر گذاشتن بغلش. یک، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. دیگه فرمودن ان الدین عند الله الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. احسن. خب پس الیوم اکملت لکم کنار این دو تا آیه است. حالا اگه این ستا رو، یعنی الیومو با این الیومو با اون ان الدین عند الله الاسلامو به هم مخلوط کنی، ازش یه چیز جدیدی در میاد. چی در میاد؟ خدا میفهمد ان الدین عند الله الاسلام، یعنی یه چیزی که تو هیچ کدوم این ستا آیه نیست، با ترکیبش در میاد. خدا میگه دین پیش خدا فقط اسلامه. این یعنی چی؟ یعنی از حضرت آدم تا حضرت ابراهیم و نوح و موسی و اینا همشون دین اسلام آوردن، چیز دیگه ای نبوده. خب این حرف اول، حالا شرحش دیگه همه بلدیم، من نمیخوام وارد این حرف بشم. دو، میفهمد که الیوم اکملت لکم دینکم، پس فرض این که دین یه دونه است، اکملت لکم دینکم یعنی اکملت لکم دین همه انبیا رو، یعنی اون دینی که از زمان حضرت آدم اسلام بوده تا اون زمانی که من کنتم مولا گفته شده یه دینه. خدا امروز میفرماید من این دین رو کامل کردم. اونجا میفرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، هر کی غیر اسلام رو بخواد اتخاذ کنه هرگز ازش قبول نمیشه. خب این یعنی چی؟ یعنی پس اینجا که میگه ان دین عند الله الاسلام، با الیوم اکملت لکم دینکم، هر کی این دین کامل شده با ولایت و نپذیره پیش خدا دینش قبول نیست، چون اسلام طبق این دعایه معنا شد که یعنی چی؟ یعنی پس کسانی که ولایت اهل بیت قبول نکنن در ظاهر هم اسمشون مسلمون باشه در باطن پیش خدا کافرن، در باطن پیش خدا اسلامشون قبول نیست. ببینید الان من این حرف از کجا در آوردم؟ از ترکیب سه آیه که پیغمبر تو خطبه قدیر فرموده و هرگز هم این نتیجه رو خود پیغمبر اونجا نگرفته. اینو من از ترکیب این سه تا مطلب خودم تحلیل کردم، اما حرف من در آوردی نیستا، نه اینکه خودم یعنی من میگم، نه خیر، پیغمبر هم اونا رو فرموده که ما امروز بشینیم اینا رو تحلیل کنیم به این نتایج برسیم. یعنی حضرت پیغمبر یه ساعت برای مردم اون گرما و تو اون شرایط ایستاده برای مردم صحبت کرده، چقدر میتونسته مطلب بگه؟ همین سرنخا رو گذاشته رفته برای ماها که امروز ماها بیاییم اینا رو بچینیم بغل هم بگم. وقتی پیغمبر میفرماید و رضیت لکم الاسلام دینا از سمت خدا، یعنی اگه اسلامی که امروز ولایت اومد توش نباشه، خدا میگه لا رضیت، من این اسلامو نمیخوام، من روز قیامت از کسی همچین اسلامی رو نمیپذیرم. وقتی مسلمون حسابش نکنم جز به چی حسابش میکنم؟ جز به کافر حسابش میکنم. گفتم پاکی و طهارت تو ظاهر امر هیچ وقت قاطی نرفا نکنید، باطنی که خدا روز قیامت میخواد حساب کنه روش. خب اینو ما کجا در آوردیم؟ از رضیت لکم الاسلام دینا با ضمیمه اون آیات این نتیجه رو ما تونستیم در بیاریم. خب حرف ما این بود تحلیل و تجزیه مطالب پله‌ای فراتر از تألیفه، پله‌ای فراتر از مقاله نوشتن و کتاب نوشتنه. این یه پله‌ای که یه کسی تا اینجام بنویسه باری کلا اگه بتونه حقش ادا کنه، اما از اینجا پاشو خواست فراتر بذاره، این در واقع استنتاجیست که حالا برای تجزیه و تحلیل مطلب نیاز به چند تا مطلب داریم. یک در واقع تخصص در امور که به فهم و جمع‌بندی مطالب باز می‌گردد. حالا این حرف نسبتاً حرف مبهمیه، ولی این تخصص یکی دوتا نیست، یعنی ادبیات عرب یکیشه، تسلط به روایات و احادیث اعتقادی ما یه چیزه، وقتی کسی میخواد یه چیزی رو تحلیل کنه، تجزیه کنه، یه نتیجه بگیره، باید یه دور بهار الانوار رو دیده باشه، یه دور دین اهل بیت تو مشتش باشه، با دیدن یه آیه زود یه چیز رو تموم نکنه. اینه فلان مطلبم فلان جا هستا، جمع این حرفی که شما الان تجزیه تحلیل کردی با اون روایات چی میشه، با اون یکی روایات چی میشه. و اکثرا این مشکل رو ما داریم که یک کسی از یه تیکه یه جا تجزیه تحلیل میکنه تموم میکنه، چون اون جاها رو ندیده خودش بعدم یه نگاه میکنه میگه بس این حدیث رو ما 100 دفعه بالای منبر خوندیم، این که با این جور در نمیاد که. پس بعد همون موقع حواسش بود، این تخصص رو داشت که همه چیز رو باید بدونه و اون چه در این جمع‌بندی لازمه رو یه جا تو ذهنش جمع بکنه. دوم احسن، واقعا کسی که یه تخصص ولو نسبی، دقیقا حالا شما تو جراحی دیدید دیگه، مثلا یه کسی فرض کنید که قلبش ناراحته دیگه، حالا از همه سخت‌ترش قلبه دیگه، حالا یه عمل معمولیه تا میرسه به این که مثلا تو دریچه بالای قلبش یه تیکه‌ای هست که بدون این که قلبو بشکافن باید یه سوزنی بکنن اونو مثلا بکنن بیارن بیرون. خب این آدم یه اشتباه کوچیک بشه این آدم مرده. خب چه جور کسی باید اون طرف، چون من اینو فیلمش یه جور دیدم حالا از اونجا تو ذهنم مونده، که از توی آدمی که بدون اینکه بشکافن از کمرش یه سوزن نازکو فرو کرد برد تا توی قلبش که قلبش داشت کار میکرد، تو اون حال از توی قلبش یه چیزی کند آورد بیرون، شاید 3 دقیقه نکشید، ولی واقعا این 3 دقیقه رو اگه 50 میلیون تومان بهش بدن کمه. که این جرأت و این تخصص رو داره که این سوزن رو از کجا بفرسته داخل بدن که بره تو اون جایی از قلب و بدون اینکه یه اشتباه حرکت توش باشه بتونه اون مثلا زایده رو برداره بیاره بیرون. حالا این مثال من از حد خودم رفتم بیرون تو مثال، ولی منظورم اینه که واقعا وقتی تخصص نباشه دست به چیزی نزدن بهتره. و لذا حالا کسی هم که میره مثلا عمله حالا هرچی چشم قلب هرچی بکنه به تناسب مشکلی که داره حاضر پول بیشتر بده اما قلبش دست هر کسی نده، چون میگه آقا قلب دست من که نیست، ببرن آخرش دست ندارم دیگه. قلب یه اشتباه بکنه من نیستم اصلا، وقتی نیستم خب همه اموالمو میدم که باشم دیگه، بخوام مسامحه بکنم همونقدر. حالا اینجا هم گفته بود لااقل دینمون به قدر قلب ارزش داشته باشه که حالا هر کی ار رسید فوری تحلیل و تجزیه و به هم ریختن نشه. خب من مطلب رو گم نکنم و وقتم گم نکنم، پس یکی مسئله تخصصه و به قول ایشون اگه کسی واقعا تخصص نداره تا همون حد تألیف بیاد دیگه زیاد جلوتر نیاد.
بله، بیان قوی در توضیح تحلیل.
یکی از نکات مهمتری که حالا امروز شاید بیشتر از این دیگه نرسیم اینه که وقتی کسی میخواد یه چیزی رو تجزیه تحلیل کنه در واقع یه حرف جدیدی میخواد بگه، حرف جدید گفتنش هم سخته. شما مثال بزنم، یه دستگاه جدیدی فرض کنید اومده که تا حالا نبوده، حالا مثلا ما کولر گازی بلدیم، موبایل بلدیم، کامپیوتر بلدیم، فرض کنید یه اختراع جدید اومده که هیچکی تا حالا ندیده اصلا، حالا این گشتن این وسط به کسی میگن آقا شما زحمت اینو توضیح بده. مهندس کارم که باشه باید بدونه که داره برای یه سری مخاطبی که تا حالا اینو ندیدن توضیح میخواد بده، خودش هم میدونه که این چیز تازه اومده، من مهندسم تا حالا با این سر و کار نداشتم که خیلی بلد باشم، مثلا یخچال نیست که انواعشو دیده باشم، مثلا خرابیاشو دیده باشم، این تازه اومده. خب هم خودش تو بیان کم میاره، همین که این مخاطب حرف شما رو بفهمه سخت‌تر از اونه، یعنی خود این آدم هم که خیلی بلد باشه باید برای یه عده‌ای داره میگه که اونا ندیدن، چقدر باید مطلب رو و گویایی مطلب رو یه جوری نگه که این طرف از این دستگاه یه چیز دیگه بفهمه چون تا حالا ندیده. فرض کنید تا حالا ندیده. تحلیل و تجزیه مطلب یه حرفیه که من الان از توی روایت حدیث درآوردم، کشف کردم، سخت‌تر از اون گفتنشه. یعنی این حرف جدید و من باید یه جوری بگم که الان اون مخاطبی که داره میشنفه واقعا همونطور که تو دل من هست بفهمه، چیز دیگه نفهمه. الان به عنوان مثال میگن که یکی از مشکلاتی که هنوز باقیه ترجمه قرآن به زبانهای مختلفه. اونا که مؤسساتی که اهل این کارن این تو اینترنت اینا نگاه کنن اقرار میکنن، میگن ما هنوز قرآنی که ترجمهش خدا وکیلی باشه به زبانهای دیگه نداریم، حتی فارسی، حتی زبان فارسی. چرا؟ چون اون چیزی که تو قرآنه بعضی وقتا اینقدر سنگینه هر جوری ترجمه میکنی باید 1000 تا کلمه اضافه بغلش بذاری تا مخاطب حالی بشه و بازم حس میکنی که اون که خدا میخواست بگه این نبود. نه اینکه غلطه ها، رسانیست، ترجمه است، واقعا هم ترجمه واقعا زحمت کشیده، اما اینکه واقعا اون طوری که یه عرب از این میفهمه فارس هم الان دقیقاً همونو داره میفهمه و این دیگه به انگلیسی و اینا که میرسه دیگه قوقاییه تو سختی ترجمه. حالا این مثال بود. تجزیه و تحلیل وقتی یه کاریه که من از این آیات استخراج کردم، مثلا من نوعی، حالا وقتی میخوام بگم نیاز به یک بیان قوی و ادبیات سخت و پیچیده‌ای داره، نه پیچیده به اون معناها، یعنی کسی که متخصص گفتار باشه و انقدر بعد حک و اصلاح بکنی که خدایی نکرده این تحلیل شما طرفو به بیراهه بدتر نبره. چون حرف تازه است. شما اگه یه ذره میزون نگی طرف یه چیز دیگه میفهمه، یه وقت منی شما یه چیزی داری میگی اون یه چیز دیگه فهمید از حرف شما. پس بازم ای کاش نمیگفتی، ای کاش تحلیل نمیکردی، همطور مونده بود بهتر بود. خب اینم تا اینجا در باب تألیف و مقاله نوشتن. در دو دقیقه حرف را تمام بکنم که ما اگه میخواییم یه مقاله بنویسیم و یا کتابی بنویسیم، اول باید روشن کنیم که کار من تحلیلیه یا تألیف محضه. اگه تحلیلیه باید بدونم که خیلی شرط و شروط داره، به این راحتی کار هر کسی نیست. اگه تألیف ساده است اون مراحلی که عرض کردیم، جمع آوری مطالب، تقسیم بندی مطالب، تمرکز توی تشخیص مخاطب، تشخیص هدف و چینش مطلب با یه ادبیاتی که این هدف رو در اون مخاطب ایجاد کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.